خدا نگهدار.
ساعت 8. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا هو مدد يا هو مدد يا زمن آه مدد يا زمن آه مدد که حوز کوثر است آبش چوشد شکر است آبش چوشد شکر است از هر چه گویم بهتر است الله مدد الله مدد یا زمن آه مدد خراسان را خراسان میتوان گفت ای مشهد را شهر شاهان میتوان گفت مشهد را گلبد آقا چو باشد ای مشهد را مشهد را چون گلستان میتوان گفت
قبول باشه خانم آقایان، زیارت رادیوی شما هر کس که در این لحظات دلش پر کشید برای صحن و سرای آقای امام رضا علیه السلام خیلی زود نصیبش بشه، قسمتش بشه، پابوس آقا بره، و هر آن کسی که الان در راه مشهد و رضاست یا الان در صحن و سرای امام رضا علیه السلام هستن دعاگوی ما باشن، نایب الزیاره ما و شنوندگان باشن، و هر کسی که مثل شنوندهی که تماس گرفتن و گفتن که خیلی دوست دارن برن مشهد نشده و دلتنگ بودن و دلشون میخواستن یه اتفاق بیفته، خیلی زود این اتفاق بیفته، تماس بگیرن بگن من راهی مشهد شدم، دعاگوی شما هستم. اما همچنان با شما هستیم با چمدون رادیو تهران، ساعت در حالی که 8:06 است ما تا حوالی 8:30 با شما خواهیم بود و با چمدون که به موضوع سفر میپردازه، و البته که یه چمدون دیگه هم داریم آقای مهرانفر.
بله بله، یه چمدون دیگه هم داریم
که آقای مهدی شمسی بستن این چمدون رو به اسم گرافیک ارگانیک. این چمدون رو
تازگی ها اضافه شده.
آره خیلی هم موضوع جذابیه. بعدش که برگردیم میریم سراغ مهمان دوم امروز که قراره این گفتگوی جذاب تری رقم بخوره.
خب آماده هستیم با هم دیگه بریم یه سر به شیراز زیبا با طعم گرافیک ارگانیک. مهدی شمسی هستم، دوباره خدمت رسیدم تا یه تجربه دیگه از گرافیک ارگانیک و سفر رو بگم. اگه یادتون باشه هفته گذشته من در مسیر راهم بودم که میخواستم برم سفر به شیراز، و امروز من میخوام در مورد این سفر به شیراز و اینکه چگونه با گرافیک ارگانیک گذشت براتون خاطرات و تجربه های خودم رو منتقل کنم. من به یک رویداد دعوت شده بودم در شیراز زیبا و قرار بود اونجا معرفی گرافیک ارگانیک باشه و بخشی از کار هم خب یک کارگاه بود. ضمن اینکه یه اتفاقی که افتاد، من به دلایلی میبایست در بخش کودکان هم فعال میشدم، یعنی یه کاری رو انجام میدادم که بچه هایی که اونجا شرکت کرده بودن در برنامه آشنا بشن و یه جورای سرگرم بشن با گرافیک ارگانیک. ولی نکته این بود که خب من از قبل هیچ فکری برای این بخش نکرده بودم، و از طرف یکی از ویژگی‌های گرافیک ارگانیک هم اینه که همیشه در هر جایی میتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه، از جنس طبیعت و حال خوب. من کاری که انجام دادم، بررسی کردم موقعیت رو، دیدم که خب ما اونجا از عناصر طبیعی گیاهان خودروی داریم که اونجا درخت انار هست، درخت‌های مختلف هست، و زمین هم اون بخشی که بچه‌ها بودن کادرهای مربع شکلی حدود مثلا 20x20 شما در نظر بگیرید روی زمین بود. این ایده به ذهنم رسید که ما به بچه‌ها پیشنهاد بدیم که با رنگ سبز طبیعت روی این کادرها نقاشی کنن. خب یکی این بود که باید جذب می شدن اول بچه ها. برای این کار من ابتدا خودم نشستم و توی یکی دوتا از این کادرها شروع کردم به یک شکلک های خیلی ساده آدمکی کشیدم، و بچه های دیگه که می اومدن و این فضا رو می دیدن تعجب می کردن، خب من با چی دارم نقاشی می کنم این کارها، این شکل ها رو می کشن. و ازم سوال میکردم، من بهشون گفتم که ببینین این برگ رو میتونین بگیرین تا کنین و بکشین، و اثر کشیدن این برگ روی زمین رنگ در واقع ایجاد میکنه و میتونین با این نقاشی کنین. و بچه ها یکی یکی اومدن شروع کردن به تجربه کردن، امتحان کردن این اتفاق جذاب، و دقایقی نگذشته بود اینکه برای بچه‌ها خب خیلی جذاب بود، کلی بچه‌های دیگه هم به ما پیوستن، و جالب نکته جالبش این بود که نشسته بودن روی زمین با همون لباس و راحت شروع کردن به کار کردن. و بخش دیگه این که خب ما نگاه می‌کردیم ببینیم غیر از سبز چه رنگی داریم، دیدیم روی زمین انارهای افتاده که نصفش پوسیده، بعضی دونه‌های سالم بود، از پوست انار و خود دونه‌های انار هم برای رنگ‌های دیگه استفاده کردیم. ارزم بزرگتون که چند تا گل خوشرنگ نارنجی تو محدوده بود که افتاده بود و کنده شده بود و رو زمین بود و یه مقدارم پلاسیده بود، و اونها رو هم استفاده کردیم برای رنگ نارنجی. و رنگ‌های برگ‌های پاییزی هم که رو زمین بود، برگ‌های انار، برای تزیین مو و قسمت‌های دیگه‌ای از شکل‌ها کار کردیم و بخش جذابی بود که بچه‌ها اینقدر علاقمند شده بودن که وقتی پدر مادر می‌خواستن برن می‌گفتن که ما می‌خوایم اینجا باشیم و ادامه بدیم. حالا چیزی که من می‌خوام نتیجه بگیرم اینه که ما توی سفر چجوری می‌تونیم با یه همچین اتفاقاتی و با گرافیک ارگانیک، اگر کودک همراهمون هست، کودکان رو سرگرم بکنیم به این مقوله و به این وسیله سرگرمشون بکنیم و نه تنها بچه ها بلکه خودمون رو هم مشغول کنیم و لذت ببریم از این حضور در طبیعت با عناصر طبیعی. ممنون و خوشحالم که در کنار شما هستم و تجربیات خودم رو منتقل میکنم. شاد و پیروز باشید.
بریم سراغ گفتگوی دوممون و یک اهل سفر دیگه که جذاب زندگیشون و کاری که انجام میدن، آقای امیر سودبخش. سلام به شما، صبحتون بخیر بشه.
سلام به چمدون، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
مخلصیم. امیر آقا، اول از علاقتون به سفر بگین. چی شد که اصلا سفر واسه شما شد یه بخش جدی از زندگی، نه فقط تفریح آخر هفته، و شد سبک زندگیتون؟
خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم همونطوری که اون مصرع معروف شعر سعدی اونجا که میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. من فکر میکنم که آدم تو سفر نکنه نمیتونه اون تجربیات لازم رو به دست بیاره. و تو همون غزل زیبا بیت آخرش سعدی میگه سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی؟ دو دریا وایسی که نمیتونی مروارید پیدا بکنی. آفره. در کام نهنگان روگر میطلبی کامی. اگه میخوای مروارید به دست بیاری، اگه میخوای کام روا بشه، باید بری کام نهنگ، باید به خودت سختی بدی، باید بری سفر، باید تجربه به دست بیاری تا معنی واقعی زندگی رو شاید بتونی درک بکنی.
درسته. و آفره. یه بخش جذاب از سبک زندگی شما، فارغ از بحث سفر کردن که مرتبط با سفر، پاد پخش درست کردن، یا حالا معادل انگلیسیش که بعضی استفاده میکنن پادکست درست کردن، مرتبط با موضوع سفره. یه توضیح بهمون میدین که این پاد پخشی که میسازین اصلا ایدهش از کجا شکل گرفت، به چه ابعادی از موضوع سفر میپردازه و که یا تولید میشه که یا پخش میشه؟
آره، خب راستش بخوای منو به عنوان پادکست رخ میشناسن بیشتر تو ایران. من یه پادکست دیگه هم که کار میکنم، پادکست رادیو ماجراست که
بله.
راجع به سفره. پادکست رادیو ماجرا محبوب ترین پادکست.
ما از شنونده هاتون هستیم آقای سودبخش. قربون شما.
اینجا طرفدار دارین آقای سودبخش.
قربون شما. باعث افتخارمه. مرسی. پادکست رادیو ماجرا، خب همونطوری که فرمودید، راجع به سفره. تو فصلای قبل ما تو هر قسمت راجب یک کشور توضیح میدادیم. تو فصل سوم به این صورت بود که تیم ما راجب اون کشور تحقیق میکرد، بعد من میرفتم اون کشور رو میدیدم، بر میگشتم و اپیزودش رو آماده میکردم. و تو فصل جدید هم یه ایدهی داریم و انجام دادیم، اپیزود اول و دومش هم اومده بیرون که خب خیلی منحصر به فرده. اگه وقت داشته باشید خیلی کوتاه توضیح بدم.
بله، 100%.
ببینید راستش بخواید، من از اونجایی که خب با توجه به نوع کارم کشوری زیادی میرفتم، من دیدم که مثلا ما رو توی یه کشوری میبردن، یه روستایی به ما نشون میدادن، بعد میگفتم خب این روستا قشنگه، ولی خب 30 تا از شبیه این روستا رو ما تو کردستان داریم. میبردن یه جای منظره طبیعی، میگفتم خب این منظره طبیعی قشنگه، ما 10 برابرش رو به ایران داریم. بعد دیدم که خب ما جاذبه هایی داریم که خیلی کمتر معرفی شده، ولی خب متاسفانه در داخل ایران ما توریست نداریم دیگه. و حالا که انقدر صحبت سعدی شد، سعدی 2-3 تا بیت داره، میگه شاهنشاه که بازرگان را به خط، در خیر بر شهر و لشکر ببر. یعنی بازرگان ها توریست ها بودن دیگه.
آره،
وقتی
آره.
که ناراحتشون کنی، در خیر به روی شهر بسته میشه، چون توریست نمیاد. کی آنجا دگر هوشمندان روند، چو آوازه ی رسم بد بشنوند. توریستی که بیاد هر رسم بد بهش بکنی، بعد مثلا بره خبر بد بده، دیگه توریستای دیگه نمیاد. نکو بایدت نام و نیکی قبول، نکو دار بازرگان و رسول. بازرگان، توریست و رسول، یعنی فرستاده کسی که میان و باید خیلی نکو داشته باشه که بقیه بیان.
اعتبار اون
کشور ما
نمیفته
متاسفانه.
آره.
و توریستا تو کشور ما کمه، در صورتی که میتونه یه منبع سرشاری از ثروت و حوزه فرهنگی و هزار تا چیز دیگه باشه.
بله.
ما گفتیم به همین خاطر، گفتیم تو فصل جدید یه پروژه تعریف کنیم به نام ایران دورت بگردم.
و
قراره که آره یه دور دور ایران رو بزنیم، 7 از سرزمین های ایران رو ما بیایم، 7 از ولایات ایران، منظورم استان نیست. مثلا توی اپیزود اول ما اومدیم راجع به آذربایجان صحبت کردیم، راجع به دیار آذربایجان.
آره حالا مجموعی از چند تا استان میشه.
آره دیار آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، حتی زنجان، اصلا تمام شهرهای آذری نشین. بعد اگه خدا قسمت کنه اپیزود بعدی میخوایم بریم سراغ کردستان و یه دور دور ایران رو بگردیم، دورش بگردیم.
بسیار عالی، خیلی هم جذاب. حرف از پادکست یا پادپخش این روزها که میشه، همه دوست دارن که مثلا برن سمتش، میگن که پول توشه، وای به این پول در بیاریم. حالا در مورد سفرم هست که دیگه مثلا این یه سفرم میریم، یه پادکستم میسازیم. آیا واقعا همینطوریه، به همین سادگی تولید محتوا کردن؟
من معمولا چون این سوالو زیاد از من میکنن، من معمولا یه مثالی میزنم، الانم تکرار میکنم، میگم که شما فرض کنید یه نقاشی رو میبینید که تابلوشو 100 میلیون میفروشه، بعد میاد میگید که خب منم از فردا میشینم نقاشی میکنم، تابلوم 100 میلیون میفروشم. بله، شما اگه نقاشی بکنید، بعد نقاشیاتون معروف بشه، بعد نقاشیاتون بهتر بشه، بعد جزو تاپ 10 باشید، حداقل جزو چه میدونم 50 تا نقاش برتر کشور باشید، 20 تا نقاش برتر کشور باشید، تابلوهاتون فروش میره و میتونید به اون درآمده هم برسید. ولی چیزی که باعث میشه شما به اون درآمده برسید، اون عشق و علاقتون به نقاشی کردنه و اون تمرین و استمراره و شانس، همه اینا در کنار هم باعث میشه که شما اون نقاش برتره بشید. پادکست هم همینه.
آقای سودبخش، یه نکته‌ای هم که وجود داره توی زندگی شما که خیلی به نظرم جذابه، شاید خیلی از ما اصلا اگه همچین قدرت ریسک کردن یا خطر کردنی رو نداشته باشیم. شما قبل از این قصه یه پادپخش و پادکست و اختصاص زندگیتون به سفر، یه پست مدیریتی داشتید، یعنی شغلتون به این شکل بود، درسته؟
بله بله، من 11 سال توی شرکتی کار میکردم که 7 سالش مدیر تعدادی زیادی، حداقل 50 تا نیرو.
قاعدتا درآمد خوب بوده، به هر حال سمتی داشتین، مزایایی داشتین، و یه دفعه تحصیل، حالا یک دفعه که نبوده قطعا، یک پشتوانه فکری مطمئنن از مدت‌ها قبل شکل گرفته، آروم آروم که در یک لحظه خاص به اون تصمیم رسیدید، ولی یه روز صبح بلند شدید و گفتید که خب امروز وقتشه، من میرم استعفامو می‌نویسم، میام بیرون و از فردا می‌خوام برم پادپخش تولید بکنم و سفر بکنم. چی شد؟ یعنی درونتون چی شکل گرفت که گفتید الان دیگه وقتشه؟
من موقعی که این کارو کردم یه پراید هاچپک داشتم، یه خونه استیجاری تو فردوس، با همون پراید هاچپک هم کل ایرانو رفته بودم، گشته بودم، دورترین نقطه که رفتم مثلا با قش، من با همون پراید رفته بودم و بله، یه زندگی نرمال و یه درآمد متوسطی هم داشتم و کارم هم داشتم انجام میدادم، کارم هم دوست داشتم. ولی خب وقتی که تو این حوزه وارد شدم، که خب کاملا دلی بود تو این حوزه وارد شدم، و دیدم که چه جالب، اسپانسرم اومد سراغم.
آره.
و اون زمان درآمد اسپانسری من تقریبا 1/3 حقوقم میشد. و گفتم خب اگه بیشتر وقت بذارم شاید بتونه بیشترم بشه.
حامی مالی بیشتری پیدا کردین؟
جان
میگم به مرور حامی مالی بیشتری پیدا کردم.
بله 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 بله، منتها موقعی که اومدم بیرون واقعا اون درآمد اسپانسری با حقوق من 1/3 تقریبا نصف شاید بیشتر نمیشد، ولی گفتم یه بار قرار زندگی کنم، جوری زندگی کنم که دوست دارم.
آره.
رفتم سراغ علاقم و شانس رو بردم. من به شانس خیلی معتقدم، به تصادف، یعنی تو زندگی هم وجود تک تک ما تصادفه دیگه، میتونست به جای من یکی دیگه بیاد به دنیا و به تصادف و شانس معتمدم، شانس آوردم، یه ذره هم تلاش کردم شد.
بله خیلی هم عالی. فقط یه چیزی، شما سفر میرین که پادکست تولید بکنین یا پادپخش تولید بکنین، یا اینکه نه همینطور برای دل خودتون، حالا در کنارش این ایده هایی که حالا در طول سفر دارین به ذهنتون میرسه و میگه حالا مثلا من در این اپیزود پادپخشم بیام به این موضوع سفر هم بپردازم؟
واقعا خیلی نمیتونم جواب مشخصی به این سوال بدم، چون جفتش هست. من به بهونه پادکست سفر میرم، به بهونه سفر پادکست تولید میکنم.
آره خیلی هم رفت دارن، در هم تنیدن.
آره آره خیلی در هم تنیدن. و خب کشورهایی که من میرم معمولا هندوستان و تمام کشورهای اطرافش و حالا آسیا من بیشتر میرم، و کشورهایی که فرهنگ و چیزای خیلی خاصش زیاده دیگه، یعنی شما 50 بارم بری هندوستان میتونی 50 تا اپیزود مختلف از دلش در بیاری.
بله.
من سعی میکنم کشور این شکلی برم.
خیلی هم عالی. فقط این که لذت سفر کم نمیشه. آخه آدم همش فکرش به اینه که این ایده خیلی جذابه، من میتونم مثلا باش اپیزود بسازم، مثلا توی پادپخشم پخش کنم. و حالا از طرفی هم اینقدر درگیر تولید محتوا شدم که اصلا نفهمیدم کجا اومدم، از کجا دارم در واقع بر میگردم.
حتما به این سوالتون پاسخ میدم. من یه چیز خیلی کوتاه بگم برای دوستانی که میخوام برن سفر. دوستان، من اولین باری که رفتم هندوستان و عاشق هندوستانم، اولین باری که رفتم هندوستان یه وام گرفتیم ما. این وام رو قرار بود بکنیم پول پیش خونه، از اندیشه بیایم نزدیکتر، چون من محل کارم ونک بود، خونم اندیشه، همون پرایدرم داشتم. ما 7 میلیون وام گرفتیم. بعد با همسرم صحبت کردیم، گفتیم که خب اوکی بیایم نزدیکتر. بعد من گفتم الان اگه دو نفری بخوایم بریم هند، اون موقع میشه 7,200,000. ما اون پول رو گذاشتیم رفتیم هند، تا 3 سال بعدم قسطشو دادیم. الان از گردم بپرسن بهترین تصمیم زندگی چی بوده، میگم همین بوده که اون پول رو دادیم رفتیم سفر. تا اون موقع سفر کردن رو من بلد نبودم، فکر میکردم حتما باید با تور رفت. حالا الان که میدونم خیلی ارزونترم میتونستم اون موقع برم سفر. ولی منظورم اینه که سفر کنید، اینجوری نیستش که فقط باید پولشو داشته باشم. من کسی رو میشناسم، دختر نابینایی به نام دریا رو میشناسم، اپیزودش هم کار کردم. 23 سالشه، نابیناست، تنها میره سفر و هزینه سفرش از هزینه ایرانش کمتر میشه. مسلم ایران نژاد میره سفر با دوچرخه، میره مغولستان، هزینه سفرش از هزینه طول روزش کمتر میشه.
آره.
سفر کنید و مطمئن باشید که اگه دوست داشته باشید اقدام بکنید، راهش هم پیدا میکنید. سوال شما رو من بخوام جواب بدم سرکار خانوم، ببینید نوع تولید محتوا متفاوته. یه موقع هست که شما باید برید از هتل فیلم بگیرید، از جاذبه های نمیدونم زیبای هتل و اتاق و فلان و صبونه و اینا فیلم بگیرید، بعد باید یه تایم زیادی رو بذارید بابت این کارا، یا اصلا از جاذبه های دیدنی اون شهر بخواید فیلم بگیرید، بخواید فیلم مناسب بگیرید، کات بزنید اینا. نوع محتوایی که من میگیرم اصلا این شکلی نیست. کسایی که دنبال میکنن منو میدونن دیگه، من فقط از فرهنگ و از سنت و از آداب و رسوم اونجا میگیرم. مثلا میرم تو سریلانکا میبینم یه خدای جدید مواجه میشم، چون هند و سریلانکا 2-3 میلیون خدا داره دیگه ماشاءالله. بعد میرم اونجا راجع به اون خدایا یه ذره بیشتر سرچ میکنم، از اینا میپرسم، بعد همون در لحظه میام یه ویدیو میگیرم، میگم که آقا این داستان اینه. نه به کیفیت ویدیو، نه به چیز خاصیش توجه میکنم، فقط و تنها فقط به اون محتواه.
درسته.
از این محتواه باعث میشه اتفاقا من بیشتر کنجکاو باشم و مجبور باشم که اطلاعاتی که میدم درست باشه.
درست باشه، با دقت بیشتری دقیقا سفر رو سپری بکنید.
و توی هر سفری که هستین آقای سودبخش عزیز، قبلش، یعنی مثلا میگم اگر بخواید برید به کردستان، قبل از اینکه راه بیفتید واسه اون پادکسته میشینید سناریو مینویسید که خب من مثلا برم شهر سنندج یا مثلا برم شهر ایلام، بعد برم این کارو بکنم، اینو توی پادکستم بگم، به اینا بپردازم و در نهایتم برگردم، یا اینکه نه دیگه بسته به حال و احوال و اینکه چی پیش میاد، ممکنه حتی جاهایش برنامه ریزی شده نباشه، بداهه باشه کاملا، کدومش بیشتر اصلا جواب میده و حس و حال سفر رو به مخاطب بیشتر منتقل میکنه؟
جناب مرانفر، من جوری سرچ میکنم قبل از اینکه بخوام برم سفر که مثلا منوی فلان رستوران لب ساحل هم من میدونم که مثلا چه غذایی داره،
یه غذای گیاهی داره، برنامه ریزی دقیق 100%. پس
منتها بله، بازم خیلی اتفاق میفته که یه چیزایی به فلبدایی اتفاق میفته. من رفتم نپال، بعد اونجا فهمیدم که اونجا یه خدای زنده داره، خب بهش میگم کوماری دیگه. بعد من سفرم رو ادامه دادم، در به در دنبال یه کوماری میگشتم که از خدایی خلق شده بود، حالا یه ویدیو بابتش درست کردم، رفتم شهرهای نپال رو در به در گشتم و تونستم پیدا کنم خدا رو، از نزدیک ببینم و یه گفتگویی هم با خدا داشته باشیم اونجا. ولی خب اون فلبداها بود، اومدم راجع بهش مثلا تو اپیزودم بعدش اومدم صحبت کردم. این چیزایی فلبداها اتفاق میفته که از قبل برنامه‌ریزی نشده، ولی خب نه، از قبل واقعا داریم که قراره چه اتفاقی بیفته و کجا رو ببینیم.
درسته. و میدونم که جمعه هم قراره توی یک رویداد شرکت بکنید، دوست داریم بیشتر از زبون خودتون بشنویم، یکم واسه اون بگید که این رویداد چیه و اصلا چرا واسه شما اهمیت داره؟
آره، خب برای اولین بار تو ایران داره برگزار میشه و رویداد اسمش پادکستره و قراره که 4-5 تا پادکستر که خب زیاد هم شنیده شدن تو این رویداد شرکت کنن و هر کدوم یه اجرای زنده داشته باشن. پادکست طنزپردازی، پادکست رافکست، پادکست کار نکنه، داروخانه سعدیه و من، هر کدوم 20-25 دقیقه اجرا داریم و توی سالن بزرگ زروام نزدیک استادیوم آزادی جمعه ساعت 4 تا 6 و نیم 7 برگزار میشه و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه تشریف بیاره اجرای 4-5 تا پادکست رو ببینه. این اتفاق برای اولین بار تو ایران داره میفته.
درسته. و میدونم که یک ایده‌ای هم دارید، ایده جدیدی به اسم سفر متفاوت در ایران، درسته؟
آره، همون پادکست، همون ایران دورت بگردن.
همونه. پس آها، فکر کردم که متفاوتن با هم دیگه.
آره، پروژه ایران دورت بگردن. و نکته جالبش هم اینه که تیم تحقیقاتی که تو هر استان ما تشکیل میدیم از شنوندهای خودمونه. یعنی میگیم که مثلا تو آذربایجان 6 نفری که به ما کمک کردن، ببین کمکشون چیه. مثلا رفتیم خونه یکی، مادر بزرگ یکی از بچه‌هایی که اونجا بود، بعد مادر بزرگ 3 دقیقه طرز تهیه کوفته تبریزی رو به ما، به شنونده‌ها آموزش داد با اون لهجه شیرین خودش.
آره.
هدف این نیستش که واقعا طرز تهیهش باشه، هدف این که اون صدای مادر بزرگ و اون لهجه بسیار زیباشون و اون حس و حال رو، ما می‌خوایم حس و حال رو منتقل کنیم. ما نمی‌خوایم بگیم آذربایجان لزوما فقط این جاهای دیدنی رو داره. خب اینا رو با سرچ هم میشه پیدا کرد. ما می‌خوام حس و حال مردم آذربایجان رو منتقل بکنیم، برای اونایی که رفتن نوستالژی باشه و برای اونایی که نرفتن جذابیت ایجاد کنه که حتما برن.
خیلی هم جذاب. حالا با توجه به اینکه شما در مورد حامی مالی هم صحبت کردین، می‌خواستم بپرسم که چون میدونم این موضوع وجود داره، این دغدغه هست که آقا حالا از کجا ما اسپانسر یا حامی مالی پیدا بکنیم؟ آیا پیدا کردنش راحته یا نه؟ مثلا فوت کوزه‌گری داره، اون چی اگر هست؟
آره، فوت کوزه‌گری داره. راستشو بخواید فوت کوزه‌گریش هم اینه که شما وقتی که دیتای خوب تولید بکنی، وقتی که محتوات خوب باشه.
بله.
الان من پادکست های دیگه اسمی برام پادکست خودم رو بخوام بگم، الان مثلا پادکست رخ 60 خورده میلیون بار شنیده شده، هر اپیزود دو قسمتیش بالای 1 میلیون بار شنیده میشه.
بله. بله.
وقتی که محتوا زیاد شنیده بشه، اسپانسر میاد دنبال شما، شما نیازیست برید دنبال اسپانسر و اسپانسر میاد دنبال شما و شما باید سعی کنی محتوای خوب تولید بکنی، شانس هم داشته باشی محتوا شنیده بشه، اسپانسر خودش میاد.
درسته. پس تنها فوتش اینه که تولید محتوای درست و خوبی داشته باشی.
بسیار هم عالی. و آقای سودبخش، به عنوان سوال آخر، اگر بخواید یک نکته بگید واسه اونهایی که خیلی علاقمند هستن، چون میدونم طرفدار زیاد پیدا کرده و خیلی دوست دارم بیان توی دنیای پادپخش پادکست فعالیت بکنن، حالا ممکنه موضوعشون هم سفر نباشه، درسته که چمدون اختصاصی به سفر میپردازه، ولی اگر بخواید درباره تولید پادپخش یه نکته طلایی بگید که اگر اصلا کسی اونو رعایت نکنه بهتر اصلا سمت این حوزه نیاد، چون به جایی نمیرسه و موفقیت 100% حاصل نمیشه، اون نکته طلایی چیه؟
ببینید، اینه که شما ممکنه که یه پیشنهاد کاری خوبی به شما بدن، شما عاشق اون کار نباشی، میری انجامش میدی، حقوق خوبی هم میگیری و میری کارا رو انجام میدی، اون حقوق خوبه حس خوب در شما ایجاد میکنه و شاید این برای شما کافی باشه. ولی دنیای پادکست این شکلی نیست. شما اگه میخواید بیاید توی دنیای پادکست، اگه میخواید بابت سوژه بیاید قسمت تولید کنید، اپیزود تولید کنید، حتما باید عاشق اون کار باشید، حتما باید بتونید در طول روز 12-13-14-15 ساعت روش زمان بذارید. ما این زمان رو میذاریم، ماها از توی کمد ضبط کردن شروع کردیم تا الان که داریم میریم استودیو ضبط کردن. من موقعی که بخواستم ضبط بکنم، میرفتم بعضی از ضبطامو خونه داداشم، کمدشو قرض، اون میرفت تو کمد ضبط میکرد، من اون کمدرم نداشتم، کمدشو قرض میگرفتم.
ما رادیو هم از این کار زیاد کردیم.
آره، این خاطره مشترک هست بین بچه‌های
رسانه. باید عاشق باشی، باید کارتو دوست داشته باشه که اصلا باید کار نباشه، زندگیت باشه. من الان صبح تا شب کارم اینه که باید بخونم. خب این برای من کار نیست، این برای من تفریحه. اگه به اون حد برسید که اینقدر کارتون رو دوست داشته باشید، حتما تو کارتون، تو پادکستتون موفق میشید. اگه به هوای این که حالا چند نفر منو بشنون و معروف شم و نمیدونم اسپانسر بیاد سراغم، هر کار دیگه ای بکنید درآمدش بیشتر از پادکست میتونه براتون باشه.
بسیار، فقط عشقی که این وسط میتونه کمک بکنه. خیلی هم عالی. بسیار از این گفتگو یاد گرفتیم، لذت بردیم. ای کاش زمان داشتیم، ما میتونستیم بیشتر باهاتون هم صحبت بشیم، ولی حیف که دیگه فرصت ما به اتمام رسید. ارادتمند، موفق باشید مثل همیشه. متشکرم.
خدافظی میکنم باهاتون. آقای امیر سودبخش، پادکستر و از سفر بروهای خوب،
تولید کننده پادپخش بودن.
آره.
ما هم از شنونده هایشون
خیلی یاد گرفتیم ازشون.
آره، بسیار
طلایی خوبی رو گفتن در رفاق پادپخش.
خانم ها آقایان خیلی